در آن سالها دائم به فکر وضع عارف بودم و غصه می‌خوردم، تا آنکه در سال 1304 به امر سید محمد تدین و پشتیبانی ارباب کیخسرو و همت پدرم وارد مجلس شورای ملی شدم در شعبه بلیت و لوایح در سمت کارمندی. تا سال 1333 متوالیان آنجا بودم، ولی بعد از آن تقاضای بازنشستگی کردم و از مجلس بیرون آمدم. در همان سالها پس از مدتی فترت چند کمپانی صفحه‌سازی به ایران آمدند، از جمله کمپانی مستر وایس، کمپانی پولیفون و کمپانی کولومبیا. اینها به دنبال خوانندگان و نوازندگان معروف آن زمان می‌گشتند که آوازی از آنها ضبط کنند. من با معرفی عبدالحسین شهنازی، برادر کوچکتر علی اکبر شهنازی، پیش آنها رفتم، ولی اول به عنوان تماشا. وقتی به محل آنها رفتم، در حدود 40-50 نفر خوانندگان مختلف نه تنها از تهران بلکه از شهرستانهای دور در آنجا دیدم که برای امتحان آواز آمده بودند. من چون آن جمع و آن محل را خیلی تماشایی دیدم، نشستم و تا آخر مجلس تقریبا صدای همه را شنیدم. پس از شنیدن تمام آوازها، همه را پس از یادداشت اسامی آنها به عنوان اینکه منتظر خبر بعدی ما باشید بیرون کردند. از بین آن افراد حتی من یک نفر را ندیدم که صاحب صدای مطلوبی باشد. بالاخره بعد از اینکه همه رفتند، من هم آماده رفتن شدم. اما نماینده کمپانی مستر جیمز هر چه اصرار کرد که شما هم بخوان نخوندم و بیرون آمدم. وقتی به عبدالحسین شهنازی که مرا معرفی کرده بود رسیدم، گفتم جای من آنجا نیست. عبدالحسین شهنازی هم رفت به عنوان اعتراض به مستر جیمز گفت من این بدیزاده رو به زحمت آوردم پیش شما، شایسته نبود که ازش امتحان بگیری و توقع آواز کنی. مستر جیمز معذرت خواهی کرد. شهنازی هم قول داد که دوباره مرا پیش آنها بفرستد. یکی دو روز بعد باز همراه شهنازی به آنجا رفتیم، ولی آن روز جز من و شهنازی و مستر جیمز کسی دیگری نبود. پس از مختصری گفتگو شهنازی ساز را برداشت و درآمدی کرد. باز من حالی که بتوانم بخوانم پیدا نکردم، چون از وضع برخورد که عنوانش امتحان بود راضی نبودم. حتی به اصرار و توجه مستر جیمز آمده نشدم و نتوانستم. خداحافظی کردم و بیرون آمدیم. عبدالحسین شهنازی گفت من این کارو به عهده گرفتم، باید بخونی. قول دادم که وقتی آماده شدم دوباره میایم و میخوانم. آن موقع هنوز کارمند مجلس بودم و کار بازنشستگی هم تمام نشده بود. نورالله همایون از همقطاران من بود و در یک اتاق با هم بودیم. با او مطلب را مطرح کردم و گفتم که اگر به عنوان آوازخوان در صفحات گرامافون معروف بشوم، حتما مورد ملامت واقع می شوم. بعد از مشورت با او قرار بر این شد که گمنام و با اسم مستعار بخوانم. پدر من نام کاملش سید محمد رضا بدیع المتکلمین بود، اما نتیجه مشورتهایم با نورالله همایون این شد که اسم خودم را روی صفحات بدیزاده بنویسم تا به عنوان آوازخوان در صفحات گرامافون مورد ملامت واقع نشوم. همایون هم قول داد اگر آهنگی برای آنها بسازم شعر آن را او بگوید. درباره مقام شاعری و هوش و ذکاوت نورالله همایون و فصاحت این مرد در غزل و قصیده و انواع شعر صفحات زیادی لازم است تا بتوانم مختصری از مفصل درباره او بنویسم. بعد از این جریان برای اولین بار یک آهنگ در دستگاه همایون ساختم و شعر آن را همایون ساخت و اسم آن را جلوه گل گذاشتیم. آهنگ دیگری در مایه افشاری ساختم که باز شعر آن را همایون ساخت و اسم آن را مرغ بی آشیان گذاشتیم. قرار شد اینها رو برویم و برای کمپانی بخوانیم. تصنیفا که آماده شد به سراغ عبدالحسین شهنازی رفتم و همراه آن مرد ظریف که آن زمان نوازندهی به ظرافت و قدرت این هنرمند ندیده بودم و نخواهم دید به سراغ مستر جیمز رفتیم و آنها را برایشان خواندم. عبدالحسین شهنازی نوازنده و استاد معروف تار بود که او را پدر تار می‌خواندند. شاگردانی مثل علی نقی وزیری، درویش خان و مرتضی نیداوود از مدرسه و مکتب ساز آن مرحوم به معروفیت و شهرت رسیدند. یکی از تصنیف‌هایی که خواندم در دستگاه ماهور و با غزلی از خاوری بود: می فروشان که به یک جرعه دل از ما بردند، زهد و تقوا گرو به ساغر صهبا بردند. تا ندیدم رخ دلدار، دلم داشت قرار، آنچه بردند ز ما روز تماشا بردند. من ندادم به دل خیش زکف زهد و سلا، لشکر عشق رسیدند و به یغما بردند. دین و دل، تا و توان، هوش و خرد، صبر و قرار، آنچه دیدند در این خانه به یک جا بردند. خاوری تا که ز موزونی بالای تو گفت، شعر او تحفه سوی عالم بالا بردند. من از همون ابتدای جوانی به همه جا راه داشتم. مثل آب همه جا روان بودم. منتها آب در سرازیری می رود، من در سربالایی و آن بالا بالاها روان بودم. با دستجات و افراد گوناگونی از تهران و شهرستان ها و افراد بلند آوازه معاشرت داشتم. مدتی با یک عده از تجار معتبر کاشان مشهور بودم. شبی در خانه یکی از تجار معتبر کاشان مهمان بودم. عبدالحسین شهنازی هم با من بود. اتفاقا در آن جلسه نورالله همایون هم حضور داشت. پس از صرف شام شهنازی سازش را برداشت و محشری بپا کرد. یکی از تجار که مهمان بود از من خواست همراه ساز شهنازی بخوانم. من هم چند بیت از مثنوی خواندم و روحانیتی در جمع ایجاد شد. بعد همایون قطعه ای را همانجا سرود و من همان را در جمع با ساز شهنازی خواندم. ساز گو تا که به محشر برد این دعوی را، تا مگر داد دل خیش ستامد زیرا، کرده در پرده وی دست طبیعت پنهان، به دل سیم بسی نغمه داوودی را. بس نوازنده بیمایه که با زخمه به بزن، به در آرد دلش نغمه ناسازی را. فقط این نغمه شنیدم که شبی سازی گفت، نازمان ساعد و سرپنجه شهنازی را. اما شهنازی با کمال تأسف در جوانی بر اثر آلودگی زیاد مرد و او را در ابن باوی دفن کردیم. من در تمام مراسم کفن و دفن او حاضر بودم. یک روز بنابر عادت همیشگی هر روز صبح، پای شیر آبنباری که در خانه داشتیم در موقع شستشوی سر و دست و صورت چند دقیقه‌ای می‌خواندم و این خود برای من تمرین خواندن بود. آن روز صبح هر چه خواستم بخوانم آوازی از گلویم بیرون نیامد. پیش خود گفتم علت بیخوابی است، سینه لابد خسته است. از خواندن منصرف شدم. صبح روز بعد بنابر عادت پای شیر آب رفتم. باز هم هر چه کردم صدایی از گلو بیرون نیامد. هفته بعد تمام شبها را صبح کردم ولی آوازی در گلو نبود. باز دو هفته بعد به سراغ خواندن رفتم، دیدم صدایی نیست. هفته ها گذشت و به ماه و ماها رسید و صدای آوازی در گلو پیدا نشد. به خودم دلداری دادم که لابد خستگی ممتدی است و گلو باید استراحت کند. باز مدتی گذشت، گویا آواز از گلوی من وداع کرده بود. ماها گذشت. به هر طبیبی مراجعه کردم، قرص‌ها و حب‌ها و شربت‌ها برای سینه من دادند. خوردم و مؤثر نشد. درهای تمام محافل و بزم‌های خصوصی را بر خود بستم. هر که مرا دعوت می‌کرد چون آوازی در گلو نبود معذرت می‌خواستم. طبعاً آشنایان مرا رها کردند و من نیز آنها را. بنابر همین اصل به خود گفتند تمام جزئیات خلقت از انسان و حیوان و نبات و جماد، حتی کوه‌ها و صحراها، همه عمری دارند و عمر تمام مخلوقات و موجودات یک روز تمام می شود. آواز من نیز جزء تمام خلق شده ها عمرش همین بوده و لابد تمام شده. به کلی مایوس از همه عوالم و عوامل دنیوی دور اجتماع را قلم گرفتم. البته اگر سرمایه از خودم بود و تمام شده بود زیاد مایوس نبودم، ولی آواز من خلقتی بود، ذاتی و طبیعی یا خدادادی. متحیر و مبهوت بودم که چیزی را که خداوند به بندهش داده چرا باید نابود شود. در نهایت یأس و ناامیدی، حتی از تمام اطبای دانشمند، تصمیم گرفتم پیش همان طبیبی بروم که آواز را به من داد. شبی در خانه مأیوس و نگران نشسته بود. ناگهان پدرم وارد شد. آن قیافه روحانی چنان در من اثر کرد که فکر کردم طبیب خود را یافتم. حس کردم دوای من دل شکسته و افسرده پدر است. با چشمی امیدوار به او نگاه کردم. او آغاز به سخن کرد و گفت: آقا جواد، مدتی است نمی‌شنوم صبح بخونی، چرا؟ در جواب با یک حالت یأس و ناامیدی گفتم: صدایی که داشتم عمرش تمام شده. چند ماهی که نه حوصله خوندن دارم نه قدرت اون که بخونم. به چند تا دکترم مراجعه کردم، قرص و شربتم خوردم، ولی مؤثر نشد. قیافه و چهره نگران پدر را دیدم. این قیافه نماینده ترحم و شفقت بود. با یک طبع ملایم و مهربان و در این حال عارفانه به من گفت: نه، مایوس نباش، صدای تو به جای خود باقی است. در خودت یأس و ناامیدی پیدا شده، ارتباط به دکتر و حکیم و دوا نداره. بعد یادم داد که چیکار کنم. طبق دستور او عمل کردم. صبح در موقع شستشوی دست و صورت دیدم خیلی میل دارم بخوانم. بنابر دستور پدرم که شب قبل داده بود، شروع کردم به خواندن آیت الکرسی. همان موقع پدر آمد بالای سرم و با آن لحن ملکوتی گفت: بابا، صدای تو که خیلی خوبه، عیبی نداره، چرا نگران بودی؟ درست میگفت، خوب میخواندم و صدایم پس از چند ماه به حالت اول برگشته بود. به نظر من این که گفتند از درگذشته‌ها و یا آنها که از بین شما رفته و به سرای دیگر پیوستند به خوبی یاد کنید کاملا درست است. من قصد عیب‌جویی و یا بدگویی نسبت به عارف قزوینی ندارم. خودش کتما اقرار به گناه خود درباره بی احترامی و بدگویی که نسبت به پدرش کرده در کتاب خاطرات خود سخن گفته و نمیخواهم بگویم که در آخر عمر او چه گذشته و با چه وضع بدی در همدان زندگی می‌کرده، که خود گفته است: محیط گریه و اندوه و غصه و مهنم، کسی که یک نفس آسودگی ندیده منم. چشم آب شدم بس که سوختم فریاد، که دیگران ننشستند پای سوختنم. گرچه باز بنابر گفته خودش و آنچه در خاطرات خود نوشته سبب بدبختی هایی که در آخر عمر برای او پیش آمده بود اعمال و رفتاری بوده که در جوانی برای خود ایجاد کرده بود. چنانچه خودش گفته: جان میکنم چو کوکن از تیشه خیال، بدبختی از برای خود ایجاد می کنن. بگذاریم. آن موقع با به دست آوردن صدایم رفته رفته به محیط رادیو کشانده شدم. شخصی به نام ابراهیم آژنگ سرپرست موسیقی رادیو بود. خب دوستان عزیز، سومین قسمت ماجراهای زندگی و هنر زنده‌یاد سید جواد بدیع‌زاده را شنیدید. تا فردا شب و بازخوانی چهارمین قسمت این روایت رادیویی، خدا نگهدار.
همونطوری که مکرر من عرض کردم و سایرین هم گفتن، انتخابات در انحصار هیچ کس نیست، نه در انحصار روحانیین است، نه در انحصار احزاب است، نه در انحصار گروه هاست. انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشونه و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است. انتخابات سرنوشت یک ملت رو داره تعیین میکنه.
مهم این است که مردم در روز انتخابات انشاءالله، همه مردم، زن و مرد، پیر و جوان، هر کسی که از لحاظ قانونی میتواند رأی بدهد بروند و رأی بدهند و انتخابات را پرشور و پر رونق بکنند. هر کس به نظام اسلامی علاقه دارد در این انتخابات شرکت خواهد کرد. هر کسی که به سربلندی نظام جمهوری اسلامی علاقه ای دارد در این انتخابات شرکت خواهد کرد. و من پیش بینی این است که انشاءالله اونچنانی که از این ملت بزرگ، از این ملت آگاه و هوشمند یافتیم، ما دیدیم در این انتخابات هم انشاءالله مردم پرشور و با علاقه شرکت میکنند در این انتخابات و حضور خودشون را اعلام خواهند کرد، در واقع طرفداری خودشون را از اسلام و نظام اسلامی نشان خواهند داد.
به مردم عرض می کنم شرکت کنید در این انتخابات و تمیز بدید اشخاصی را که لایقند برای این مقام. مقدرات کشورتون را به دست کسانی بدید که برای کشور شما مفیدند، از حیث سیاست، از حیث اقتصاد، از حیث همه چیز. اگر مسامحه بکنید و امروز هم کسی نفهمد، خدا هست، خدا می داند و می بیند. شما در محضر خدا هستید، هر جا هستید. همه خلق الله در محضر خدا هستند، هر جا هستند. بر فرض اینکه من یک کار خلاف کردم، اسلام خلاف نکرده، شما برای اسلام کار بکنید. چه کار دارید که فلان آدم بد کرده؟ بد کرد، بد بکند. شما خوب بکنید برای اسلام تا اون بدم به تبع شما انشالله خوب بشه. کنار نرید، آیین و علما کنار نرن. در هر صورت من دعا میکنم که انشاءالله موفق باشید و مؤید باشید و این مطلبی که جزء فرائض باید حسابش کرد به طور شایسته شما عمل بکنید و به طور شایسته اجرا بکنید و مردم هم به طور شایسته حضور داشته باشن. مردم اگر حضور نداشته باشن و خدای نخواسته لطمه‌ای به اسلام وارد بشد، مسئول هستن.
ای امام من، ای گهوار جنبان من و ای بستر خواب ابدی من، ای سرزمین پر افتخار من، ای ایران، من عظمت و شرف را تنها در خون پاک جوانانت احساس می کنم و افتخار می کنم که ایرانیم و زادگاه ایران است. تا ابد دوستم دارم و به میثاقی که با تو بستم پایبندم. ای وطن، ای ایران من.
از غم دل ناله ها دارم، از غم دل ناله ها دارم، نباشد دردم را دوایی، کجایی ساقی کجایی؟ جامی که مرا دیوانه کند با هستی اثر نکند ناله زارم، تا کی از بر من جدایی دور از دیده من چرایی؟ ای مستی جان از باده تو، جامی که منم دل داده تو، خست دلی دارم ز فتنه گردون که در سبویم جای می خون می‌ریزد، عاشقم و سوزد شرار غم جانم، اگر برارم از دل آتش خیزد. گریان چو شمع سر روز و شبم از تنهایی. شد از جان به غیر عشق غم حاصل
من. همگام با فرهنگ و تمدن ایران زمین. رادیوی فرهیختگان.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
نجواهای غمگین ایرانی، نویسنده حامد مقدم، بازیگران احمد هاشمی، شهریار همزیان، شیما جان قربان، سیما خوشچشم، محمد شریفی مقدم، سعید سلطانی. کارگردان مهدی نمینی مقدم. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار محمد رضا محتشمی. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت پایانی.
دفتره منره میشه.
نه 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 نه. مهرگان.
مهرگان؟
آره.
چطوری این کارو کرد؟ اصلا کجا بوده؟
تخصصش اینجور کاراست.
هنوز باورم نمیشه کامیون از جاده منحرف شد، افتاد تو رودخونه و منفجر شد.
دقیقا همین اتفاق افتاد.
ولی تو گفته کار مهرگان بود.
تو نشنیده بگیر. کامیون به خاطر خواب‌آلودگی گروهبانش